أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در این بحث بود که در ایام حیض آیا وطی از دبر جائزه یا جائز نیست. ما در این زمین روایات رو گفتیم، دستبندی هاشو هم اشاره کردیم، برداشت خودمون از روایات رو هم عرض کردیم و رسیدیم به عنوان یک نمونه زیبای استنباطی و استدلالی. و علیکم السلام. فرمایش مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه رو هم اشاره کردیم. امروز یک نمونه دیگر از استنباط رو اشاره کنم و این بحث رو خاتمه بدیم. نمونه دیگر، آیت الله عاشق علی پناه اشتهاردی رحمت الله علیه، ایشون در مدار کل اروه جلد 5 حدود صفحه 319 می‌فرمایند. جان عاشق علی پناه اشتهاردی، مدار کل اروه جلد 5 صفحه 319، ایشان می‌فرمایند روایاتی که استمتاع از زن حائض رو بیان می‌کند، 5 دسته روایت داریم ما. دسته اول، ما يدل عن على النهي عن الاتيان والغشيان، که همین دو واژه، نهی از اتیان و غشیان. مثلا در من لا يحضر پیغمبر اکرم می‌فرمایند من جامع امرأته و هي حائض فخرج الولد مجزوما او ابرص فلا يلومن الا نفسه، که در اینجا من جامع امرأته و هي حائض، که مراد وطی در قبول هست، واضحه. البته در این روایت اتیان و غشیان نیامده، فقط من جامع آمده. من نمیدونم این روایت ذکرش به عنوان اتیان و غشیان چه وجهی دارد. خب ظاهرا اینجا یه سهو القلمی واقع شده و الا این روایت که دخلی به اتیان و غشیان نداره. خب اولی درش اتیان و غشیان نیومده دیگه جان، درسته، اونها رو من اشکال نکردم، این روایت رو اشکال کردم. عرض کردم این روایت درش اتیان و غشیان نیامده، اینو نباید به عنوان نمونه ذکر کنن جان؟ نه دیگه، وقتی دقت میخوان داشته باشن در الفاظ، اتیان و غشیان نیست دیگه درش. در روایت بعدی، سئل الصادق علیه السلام عن المشوهین فی خلقهم، اونایی که یه مقداری در خلقتشون همچی حالت تشویهه، یعنی معلوم نیست اینها ظاهرا مشوهین، یعنی اینایی که معلوم نیست پسرن یا دختر. فقال ها اولائه الذین آباؤهم یعتون نساءهم فی الطمث، اینها کسانی هن که پدراشون سراغ همسراشون در ایام عادت ماهیانه رفتن، اصطلاحا میشن ولد حیض این افراد. خب اینجا بله یعتونه آمده، اشکالی نداره. قشیان یعنی همون فراگیری دیگه. الان عرض میکنم، روایتش هم عرض کنم، همین سه تا روایت بعدن میاد. و سئل و قال الصادق علیه السلام لا یبغضنا الا من خبثت ولادته او حملت به امه فی قمثها. کسی مبغوض نمیدارد ما را مگر کسی که ولادتش خبیثه یا مادرش حامله شده به او در ایام عادت ماهیانه. که اینجا هم باز اتیان و غشیان به صراحت نیامده ولی ذکر شده. نه مشکل دار بودن یعنی چه مشکل دار بودن؟ نه الان خود روایت میاد میگه که همین الان روایت میگه. بعد و فی حدیث المناهی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم نها ان یغشی الرجل اهله و هی حائض. یغشی الرجل اهله یعنی چی؟ یعنی جان، یعنی عمل مواقعه، عمل نزدیکی. پس بعضی از روایات اتیان است، بعضی غشیان است. و روال کلینی عن علی ابن ابراهیم که الی آخر. بعد ایشون میفرمایند آقا جون اتیان و غشیان مراد چیه؟ مراد همان وطی است. و ظاهر هذا النحو من الاخبار هو حرمت الوطی فقط، فان الاتیان والغشیان لا یطلق الا علی. و من هنا یظهر این که تمسک به فعتو حرتکم ان ناشئتم بر جواز وطیه در دوبر بناءً علا ان کون انای مکانیه ما دیگه نیاز بهش نداریم. چرا؟ فان الاتیان یشمل هر دو را. ایشون میخوان بفرماین نهی از اتیان یعنی هم اتیان در قبول هم اتیان در دوبر. این حرف اول. پس اولین دسته از روایات اونهایی هن که نهی از اتیان و غشیان کردن و این حمل بر حمل بر دوبر می شود همچنان که حمل بر قبول می شود. دسته دوم روایت هایی که نهی از وطی در قبول رو می گوید یا ما یقرب من، اون چی که نزدیک به وطی در قبول هست. روایت هاشو بعضی هاشو خوندیم، شما هم شنیدید. روایت مرحوم کلینی اتفاقا سندش هم موثقه میشه ظاهرا، از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد، چه احمد ابن محمد ابن عیسی، چه احمد ابن محمد ابن خالد برقی و محمد ابن الحسین، حالا هر دو از محمد ابن اسماعیل ابن بزیع، عن منصور ابن یونس، عن اسحاق ابن عمار. منصور ابن یونس ظاهرا فی النفس شیئون هست. عن عبد الملک ابن عمرو قال سألت ابا عبد الله علیه السلام ما لصاحب المرأة الحائض منها فقال کل شیء ما عدل قبول بعینه. فقط چی استثناء شده؟ قبول. پس معلوم میشه وطیه در دوبر اشکال ندارد. یا روایت بعدی از عبد الملک ابن عمرو و که درش اینجوری تعبیر کرده کل شیء غیر الفرج انما المرأة لعبة الرجل، که ایشون میخواد بگه که فرج فقط کجا رو میگه؟ بگید قبول رو میگه. در حالی که مرحوم حاج آقا تقی قمی در مبانی منهاج الصالحین جلد دو صفحه 196 ایشون میگه که یت رب ما یقال به ان اطلاق الفرج یشمل الدبر. ممکنه بگیم که آقا فرج هر جا گفته می شود شامل دبر هم می شود. بعد ایشون جواب میده لکن یرد علیه اولا ان المنصرف من هذه المفاهیم القبول. ولو فرج میتونه بر دبر هم صادق باشه اما انصراف داره به بگید قبول. حالا انصرافش اکثر استعمالنه، بیشتر استعمال میشه در قبول، لذا فرج انصراف داره به قبول. اما آیت الله آشخلی پناه اشتهاردی ایشون میخواد بگه که نه. بله همین رو میخوام عرض کنم. ایشون میفرماید که بله،
چون کلمه فجر ایشون به فوق العاده کرده، همون نظر
نه مطلب دیگه میخواد. ها، کل شیء غیر الفرج، انما المرأة لعبة الرجل. ایشون میخواد بگه که این روایات این دسته نهی کرده از قبول. چرا؟ چون فرج آمده. من اینو میخواستم عرض کنم آقای حسینی. ایشون فرج رو میگه، اصلا معناش معنای چیه؟ قبوله. عرض کردیم آیت الله حاج آقا تقی میخوان بفرماین که فرج بر دوبر هم اطلاق می شود، اما انصرافش به قبول هست. اینو میخواستم عرض کنم در تفاوت بین این دو. این هم بله، فقط قبول حرام،
فقط
قبول حرام. نه، تعبیر ایشون این بود دیگه، دسته دوم ما يدل على النهي عن الوتي في القبول بعينه او ما يقرب منه. اینو عرض کردیم دیگه. روایت بعدی ایشان میان از امام صادق، مرسله عبدالله ابن بکیر از حضرت صادق علیه السلام قال، این روایت ها رو خوندیم براتون، اذا حازت المرأه فلیعتها زوجها حیث شا متقا موضع دم. تا وقتی که اتقا و پرهیز از موضع دم، یعنی قبول داشته باشه. پس این روایت هم نهی کرده فقط از کجا؟ از قبول. روایت بعدی از هشام ابن سالم از ابی عبدالله علیه السلام، فی الرجل یعت المرأته فیما دون الفرج و هی حائز قال لا بأسه از اجتنب ذالک الموضع. معلوم میشه فرج که سوال کرده بوده، ممکنه اعمم سوال کرده بوده، اما حضرت میگن ذالک الموضع، همون موضع، یعنی موضع چی؟ جریان دم، که میشه قبول. روایت بعد معاویت ابن عمار از امام صادق علیه السلام، ایشون سندار همه رو میاره دیگه، چون متعدد هست روایات، به قول آیت الله شبیری زنجانی ما بی نیازیم از دقت در سند روایات، چون متعدد و متکاثر این روایات. روایت بعدی معاویت ابن عمار از امام صادق علیه السلام قال سألته عن الحائض ما یحل لزوجها منها قال ما دون الفرج، که باز ایشون فرج رو میخواد بگه که ناظر به چیه؟ قبول هست. روایت بعدی عبدالله ابن سنان میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام ما یحل للرجل من امرأته و هی حائض ما دون الفرج. ببینید این روایت ها از همه اینها استفاده میشود که مراد از فرج چیه؟ یعنی ایشون قبول گرفتن و فقط قبول در حائض ممنوع و محرم هست. خود ایشون هم میگن و ذکر ما دل على حرمت ما دون الفرج فی هذا القسم بناءً على عدم اطلاق الفرج على غیر القبول. ما داریم بنابر این مبنا حرف میزنیم که فرج فقط به چی اطلاق میشه؟ به قبول. وقد تقدم جوازه فی موجبات الجنابه فهذه الطائفه تدل على جواز استمتاع به غیر موضع دم حتی در دوبر. پس دسته اول از روایات که چند تاشو خوندیم چیزی بود که میگفت غشیان نکند و سراغ همسر نرود، که ایشان میفرمود حرمت وطی رو، وطی در به اصطلاح قبول رو میفرماند. دومین دسته باز وطی در قبول بود. دسته سوم و منها ما یدل على جواز الاستمتاع به ما فوق السره و ما دون الرکبه، همونی که عرض کردیم روایاتی داریم که لنگ دور خودش ببنده و مقدار بین ناف و زانو رو بپوشاند، این مقدار ممنوعه. ما سوای این مقدار از طرف بالای بدن و از طرف پایین بدن اشکالی ندارد. اینم دسته سوم. یه روایت رو میخونم چون اون چیزی که مهمه برای ما جمع‌بندی بین این روایاته که میخوام بهش برسیم. روایت مرحوم شیخ به اسنادهی ان علی ابن حسن ابن فضال که رو قبلا خوندیم، به خاطر وجود علی ابن الحسن ابن فضال عرض کردیم روایت میشه چی؟ موثقه. ان محمد ابن عبدالله ابن زراره ان محمد ابن ابی عمیر ان حماد ابن عثمان ان عبیدالله الحلبی عبیدالله ابن علی الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام فی الحائض ما یهل لزوجها منها قال تتذر به ازار الى الركبتين و تخرج سرتها نافش بیرون از زیر ناف تا زانو ثم له ما فوق الازار. ما فوق ازار، نه این که ما دون ازار اشکال نداره، یعنی غیر از ازار. این خب پس دسته سوم روایات روایاتی بود که آمد گفت بین ناف تا زانو در ایام عادت ماهیانه آیا محمد جانی خیر ما سوای این مقدار اشکالی ندارد. از این دسته داشتیم قلت و بله، این هم دسته سوم. دسته چهارم با من باشید، دسته چهارم روایاتی که نهی از ایقاب میگن. ایقاب یعنی داخل کردن شیعی در شیعی، و این اعم است از وطی در قبول و وطی در دبر. این هم دسته چهارم. مثلا روایتاشو خوندیم دیگه. عمر ابن یزید میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام مال الرجل من الحائز قال ما بین علیتیها ولا یوقب. عدم ایقاب ببینید برای دبر هم استعمال شده. بعضی از شماها گفتید شاید مراد عدم ایقاب در قبول باشه، عرض کردیم نه دیگه، این انصافا خلاف ظاهر روایته که حضرت بگن ما بین علیتیها جائزه ولا یوقب یعنی لا یدخل، مراد لا یدخل در قبول باشه. این خلاف ظهور روایته. اینم دسته چهارم. دسته پنجم منها ما یدل علی النهی عن الاستمتاع مطلقا. یادتونه که فرمود لا احسن لا شیء، فرمود هیچی جائز نیست. دنباله لا شیء داشت حتی تطهر، تا وقتی که این خانم طاهره بشه پاک بشه، که حالا عرض کردیم اختلاف بین آیون پاکی، آیا پاکی از خون است قبل الاغتسال او مع الاغتسال، او رو الان فعلا دنبالش نیستیم. خب دسته پنجم هم همین بود. یا بله ما یحل له من التامر. عبدالرحمن ابن ابی عبدالله میگه از حضرت صادق سلام الله علیه سوال کردم عن الرجل ما یحل له من التامر قال لا شیء حتی تطهر. خب این بلند، لباس بلند، لباس البته حالا جان البته بعضی میگن تا وسط ساق، تا وسط ساق هم گفته شده، ولی ظاهرش اینه که لباس بلند بپوشه، به تعبیر همین لباس عربی اصطلاحا که خانم ها و آقایان میبونن. خب روایتش هم بخونیم اشکال نداره. حجاج خشاب میگه سأل تو ابا عبد، به نظرم سند مشکل داشته باشه، حضور ذهن این جنینی دارم، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الحائز و النفس، ای را قبلا خونده بودیم روایت شو، ما یهل لزوجها قال تلبس درعا ثم تزتجع معه، لباس بلند سراسری بپوشه و با شوهر هم خواب بشه. خب این که لباس سراسری بپوشه یعنی هیچ عضوی جائز نیست، ولی بنده عرض میکنم صورت چی؟ صورت و گردن چی؟ پس این که این روایت رو حمل کنیم بر هیچ تمتعی، این نه، بله تمتع از گردن تا پایین بدن درسته با این عنوان شامل میشه، اما فعلا شما دارید یعنی دارم عرض میکنم، مناقشه دارم در فرمایش آیاش خلیفنا، ایشون این روایت رو آوردن برای هیچ چیزی جائز نیست، در حالی که روایت در رو آوردن من این که روایت آی محمدی ازش گذشتم و روایت بعدی رو آوردم به خاطر همینه که لا شیء حتی تطهر، لا شیء یعنی هیچی، اما البس درعن فقط بعض از بدن رو شامل می شود، بعض دیگر رو شامل نمی شود. حالا مهم نیست اینا جان، منها ما يدل على النهي عن الاستمتاع مطلقا. نه دیگه وقتی، نه دیگه خیلی خب، چرا آدم اینقدر کلمه رو به تعبیر دیگر، این کلام آبی از تخصیصه، یعنی یه جوری میگن ما يدل على نهی الاستمتاع مطلقا، این که مطلقا میگن، بعد بگیم که نه منظور این بوده، این میشه آبی از تقیید دیگه. بله 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 خب علی اشکال نداره.
قبلا که شما فرمودید نه، آیت الهی فرمودید نه ما فوق یعنی علل هزار که خاص شد دیگه، بعد علام میگفت. علل روایت که ما نداشتیم.
خب یک دونه روایت که ما نداشتیم که. روایات متعدد داشتیم دیگه اگه یاد دون باشه. حالا بذارید من جنبندی رو عرض کنم. خب ایشان میفرماین ازا عرفت ذلک فعلم انه لا معارضه بین طائفه دو، یک و دو و چهار به دلالت، به نسبه به دلالت بر جواز استمتاع به غیر وعتیه. روایت یک چی بود آیون؟ یک و دو و چهار، بله دیگه، یک چی بود؟ ما یدل علی النهی عن الاتیان والغشیان، این که گفتن وتی در چیه؟ قبول هست. روایت دوم تصریح وتی در قبول بود. روایت چهارم هم نهی از ایقاب بود که ایقاب هم قبول رو شامل می شد و هم دبر رو. ایشون می فرمایند معارضه بین اینها نیست نسبت به دلالت بر جواز استمتاع به غیر وعت. بله اگر استمتاع به غیر وعتی باشه اشکالی نداره، چون اینا یا فقط از قبوله یا هم از قبول است و هم از دبر. وعتی رو مانع شده و سایر چیزها رو، استمتاعات به غیر وعت رو شامل نشده. بله این سه طائفه یک و دو و چهار با سه اشکال داره، چون با سه قابل جمع نیست. سه چون چی بود؟ ما منع ما دون الازار و ما فوق الرکبه. خب اینها الاسره با اینها قابل جمع نیست دیگه. چرا؟ چون اون میگفت فقط قبول و دبر، اما این میگه که ما بین السره و الرکبه، هم با این معارضه داره هم با روایات دسته پنجم، که روایات دسته پنجم و مطلقا جائز نیست. حالا مطلقا رو حداقل از گردن تا پایین بدن عرض میکنیم، گفت مطلقا جائز نیست. خب این پس روایت یک و دو و چهار معارضه داره با سه، و سه که ما بین سرعت و رکبه، و پنج که مطلقایه. خب چه کار کنیم؟ ایشون میفرماین وقد یجمع به حمل ما دل علی المنع علی الکراهه. روایات مانعه حمله بر چی بشه؟ حمله بر کراهت بشه. به قرینت تصریح الاخرى علی الجواز حمله للظاهر علی النص کما هو مقتضی الصناعه. ایشون میگن که خب ما میبینیم روایات دیگری آمده جائز دونسته. چی رو جائز دونسته؟ غیر از قبول رو. غیر قبول رو بعضی از روایات جائز دونستن دیگه، فقط گفتن متقا ذالک الموضع و امثال این تعابیر. خب تصریح کردن روایات دیگه بر جواز از باب حمل ظاهر بر نص، اون روایاتی که تصریح به جواز کردن نصن، این روایاتی که از ظهورشون میخواستیم استفاده کنیم بگید عدم جواز رو، اینا میشن ظاهر. مقتضای صناعت هم همینه، لکن از ظاهر عدم و صحت آزل جمع، ایشون میگن ولی ظاهرن حمله بر کراهت صحیح نباشه، فان الظاهره انها فی مقام تحدید، در مقام بیان اندازه و حد بوده که وقتی میگن ما یحل لزوجها منها، حضرت در بعضیا جواب دادن به غیر موضع دم جائزه، در بعضی جواب دادن ما فوق الازار جائزه و عمل وط قفی دوباره فیت آرزان. بعد ایشون میفرماین که بله جواز غیر موضع دم، جواز فوق الازار، این دو تعارض میکنن، فیؤخذ به سلاست المذکوره لکونها موافقتا للمشهور، پس طائفه سه با طائفه پنج با هم تعارض میکنن. آره همینو میخوام بگم، بد گفتم، سه و پنج یک طرف قضیه قرار میگیرن، اون یک و دو و چهار هم یک طرف دیگه قرار میگیرن، پس میشه چی آقایان؟ فیؤخذ به سلاست المذکوره لکونها موافقتن لل مشهور، این یک و دو و چهار رو میگیریم، یعنی کجا ممنوعه؟ وطیه در قبول و وطیه در دوبر. اما سه که گفت ما بین سرت و رکبه، پنج که گفت لا شیء اصلا جائز نیست، این دوتا رو میذاریم کنار به خاطر مخالفت با مشهور. روشن چی داریم عرض میکنیم؟ پس حمله بر کراهت رو نپذیرفتن و میگن حمل میکنیم، قائل به منع میشیم قبولن او دوبرن. مرحوم آیت الله خویی چی فرمودن؟ کجا؟ دوبر. کی ادامه میده؟ بله نه دیگه بسه، من اینا رو دارم. اما المورد الثانی رو حالا انشالله فردا میگیم. بله چون ایشون میگه اما المورد الثانی عن الوطیه فی الدبر، از وقتی وطیه در قبول رو بیشتر ایشون محل کلام قرار داده، اما وطیه در دبر انشالله خواهد آمد. ولله الحمد.